تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میفهمید خب میفهمید که شرکت سازنده گوشی هوشمندتون اومده و عمیق‌ترین لایه امنیتی دستگاه شما رو تو سکوت کامل خبری حذف کرده.
اونم فقط برای اینکه چند سنت تو هزینه‌های تولید صرفه‌جویی کنه.
دقیقاً، فقط برای چند سنت. بعد تو همون حال وقتی دارین اخبار رو چک میکنین میبینین غول‌های تکنولوژی دارن سرورهای کامپیوتریشون رو، یعنی واقعا دارن اونا رو میفرستن به فضا، چون زمین دیگه به معنای واقعی کلمه برق کافی برای تغذیه این هیولاهای هوش مصنوعی رو نداره.
راستش اولش آدم فکر میکنه اینا شروع یه فیلم علمی تخیلیه.
آره واقعا.
ولی خب این دقیقا یه روز سه‌شنبه عادی تو اواخر آگوست 2026 هست و این دقیقا همون چیزیه که باعث میشه اتفاقات امروز تا این حد حیاتی و راستش یه خورده ترسناک باشن.
کاملا.
ما الان تو نقطه‌ای از تاریخ ایستادیم که خطوط بین داستان‌های علمی تخیلی، اقتصاد بیرحم شرکت‌های بزرگ و اون آسیب‌پذیری‌های بنیادین تو زیرساخت‌های روزمره ما کاملا تو هم گره خوردن.
دقیقاً. و به همین دلیله که ما امروز تو این بررسی موشاکافانه قراره بریم سراغ یه گزارش اطلاعاتی خیلی مهم. یه گزارش تکان دهنده از تکین مورنینگ که مربوط به 31 آگوست 2026 میشه. مأموریت ما تو این نگاه عمیق درک یه تقاطع خیلی عجیبه.
یه تقاطع پر از تضاد.
آره، تقاطع بین تلاش برای حفظ هنر اصیل انسانی، انحصار طلبی های خشن تو دنیای هوش مصنوعی و البته بحران‌های بی‌سابقه امنیتی و انرژی. ببینید فرقی نمی‌کنه که شما یه برنامه نویس باشین، یه گیمر یا اصلا فقط کسی که همین الان داره با گوشی هوشمندش به این بررسی گوش میده و نگران حریم خصوصیشه. تک تک اتفاقاتی که امروز باز می‌کنیم قرار مستقیماً آینده دیجیتال شما رو شکل بده.
بله، و نکته کلیدی برای شما که دارین گوش میدین اینه که ما نباید فقط به این بسنده کنیم که خب چه اتفاقی افتاده. ما باید این چرایی و چگونگی رو بشکافیم. وقتی شما اون مکانیزم پنهان پشت این اخبار رو درک کنین، تازه متوجه میشین که قوانینی دارن نوشته میشن که دههای آینده رو دیکته میکنن.
پس خب بیاین مستقیم شیرجه بزنیم وسط ماجرا. بیایید از یه تغییر استراتژیک شروع کنیم که تو صنعت سرگرمی زلزله به پا کرده، راکستار گیمز.
که خب اصلا نیازی به معرفی نداره.
دقیقاً، نیازی به معرفی نداره. اونا یه مانیفست رسمی برای بازی به شدت مورد انتظارشون، یعنی GTA 6 منتشر کردن. رسماً تایید کردن که این بازی تو زمان عرضه اولاً هیچ گونه پرداخت در اون برنامه‌ای یا همون مایکرو ترانزکشن نخواهد داشت.
عجب.
ولی بخش مهمترش اینجاست. هیچ اثری از هوش مصنوعی مولد تو ساختار این بازی نیست. صفر. یعنی تمام ایالت لیونیدا، تمام دیالوگ‌های مردم شهر، طراحی مراحل و تک تک انیمیشن‌ها 100% با دست انسان‌ها ساخته شده.
و بیانیه اونا تو این مورد خیلی سرریح بود. یعنی مدیران ارشد استودیو رسماً گفتن که، و من اینجا می‌خوام مستقیماً از روی خود گزارش نقل قول کنم، گفتن روح و جزئیات جهان‌های ما با پرامپت‌های عصبی تصادفی قابل بازتولید نیست.
چه جمله‌ای؟
آره، این فقط یه شعار تبلیغاتی نیست. این یه موزگیری کاملا فلسفی و اقتصادیه. اونا دارن میگن که عظمت این بازی صرفاً تو گرو نبوغ زمانبار هنرمندان و نویسندگان انسانیشونه.
این حرکتشون تو سال 2026 واقعاً شگفت انگیزه. یعنی اگه بخوایم یه تشبیه بیاریم، این تصمیم راکستار دقیقاً مثل اون جنبش تولید قهوه‌های دستساز و تخصصی تو برابر دستگاه‌های وندینگ ماشین و اتوماتیکه، ولی خب تو مقیاس یه صنعت چند میلیارد دلاری.
دقیقاً، تشبیه خوبیه.
الان که همه استودیوها دارن از هوش مصنوعی استفاده می‌کنن تا بی‌نهایت دیالوگ بسازن و هزینه‌ها رو کم کنن، راکستار میگه نه. چرا تو دنیای امروز نقص و لمس انسانی یهو شده یه ویژگی لوکس؟
چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که ما داریم شکلگیری یه مرز اقتصادی جدید رو تماشا می‌کنیم. ببینید، تو دریایی از محتوای بیروح و تکراری که الگوریتم‌ها تولید می‌کنن و کل اینترنت رو پر کرده،
که واقعاً هم پر کرده.
آره، تو این فضا راکستار فهمیده که هنر اصیل انسانی دیگه فقط یه ارزش اخلاقی نیست. این یه مزیت رقابتیه. اونا در واقع دارن اصالت رو به عنوان یک کالای کمیاب میفروشن. مخاطب میفهمه دیالوگی که از تجربه یه آدم واقعی اومده چقدر با خروجی یه مدل زبانی فرق داره.
درسته، ولی خب روی دیگه این سکه یه مقدار تاریک‌تره. ببین، راکستار اونقدر بزرگ و ثروتمنده که میتونه از هنر کارمنداش محافظت کنه، اما وقتی هنر انسانی این سپر محافظتی رو نداشته باشه چی؟
اینجا همون جاییه که وارد پرونده موسیقی میشیم، درسته؟
دقیقاً. تو بخش دیگه از همین گزارش میبینیم که قولهای صنعت موسیقی یعنی سونی میوزیک و گروه وارنر یه شکایت چند میلیارد دلاری علیه شرکت انتروپیک ثبت کردن. برای کسایی که شاید نشنیده باشن، انتروپیک همون آزمایشگاهیه که مدل‌های زبانی کلاد رو می‌سازه و دلیل این شکایت کپی برداری غیر مجاز تو مقیاس صنعتی.
بله، صنعت موسیقی ادعا می‌کنه که انتروپیک بیشتر از 500 هزار متن ترانه دارای کپی رایت رو بدون هیچ مجوزی استخراج کرده تا مدل‌های تجاری کلاد رو آموزش بده.
500 هزار تا.
آره، شوخی نیست. اونا استدلال میکنن که این مدل‌ها الان میتونن متن ترانه ها رو کلمه به کلمه بازتولید کنن و سبک هنری خواننده‌های معروف رو با دقت وحشتناکی تقلید کنن.
خب، راستش اینجا همیشه یه بحث داغی هست و ما میخواییم کاملا بیطرفانه بهش نگاه کنیم. طرفداران هوش مصنوعی میگن که خب این مدل‌ها چیزی رو کپی نمی‌کنن. اونا فقط سبک رو یاد میگیرن. مثل یه آدم که هزار تا آهنگ گوش میده و یه سبکی تو ذهنش شکل میگیره.
درسته، این استدلالشونه.
ولی از اون طرف شرکت‌های موسیقی میگن نه آقا، این سرقت مطلقه. تفاوت فنی این ماجرا واقعا چیه؟
ببینید، این دقیقاً همون نقطه حساس پرونده است. وقتی یه انسان متنی رو میخونه ازش الهام میگیره، اما وقتی یه مدل زبانی بزرگ هزاران ترانه رو به اصطلاح میبلعه، در واقع داره کلمات و ریتم اون ترانه سرا رو تبدیل میکنه به بردارهای ریاضی. مشکل حقوقی اینجاست که مدل‌های انتروپیک تو یه سری تست‌ها دقیقاً همون ترانه‌های کپی‌رایت دار رو به عنوان خروجی تحویل دادن. یعنی صنعت موسیقی میگه این یادگیری نیست، این ذخیره‌سازی غیر مجاز و شبیه‌سازی روح هنرمند برای پول درآوردنه.
پس در واقع در حالی که راکستار داره از هنر به عنوان یه سپر استفاده میکنه، صنعت موسیقی داره تو دادگاه میجنگه تا بازارش توسط الگوریتما بلیده نشه.
دقیقاً، یه جنگ بقاست.
خب پس ما تو یه جبهه جنگ بر سر خلاقیت رو داریم. اما این سوال خیلی بزرگتر پیش میاد. اصلا چه کسی کنترل این مغزهای مصنوعی رو تو دست داره؟ و اینجاست که گزارش تکین مورنینگ ما رو وارد یه فاز کاملا متفاوت و یه جورایی خشن میکنه.
جنگ پلتفرم ها؟
آره، یه جنگ تمام عیار. شرکت اوپن ای آی رسما اعلام کرده که از تاریخ 12 نوامبر 2026 دسترسی ویرایشگر کد کرسر رو به API های خودش کاملا قطع میکنه. و دلیلش؟ اینه که کرسر اخیراً توسط کنسرسیوم اسپیس اکس ای آی که متعلق به ایلان ماسک خریده شده.
بله، رقابت و اون کینه قدیمی بین سم آلتمن تو اوپن ای آی و ایلان ماسک حالا دیگه از لفاظی تو توییتر فراتر رفته، کشیده شده به قطع دسترسی‌های زیرساختی.
دقیقاً.
برای درک عمق ماجرا باید بدونید که کرسر یه ابزار برنامه‌نویسی به شدت محبوبه که تا الان کاملاً به مدل‌های اوپن ای آی وابسته بوده، با GPT-4o کار می‌کرده. اما حالا با این قطع دسترسی، اسپیس ای آی گفته ما کل سیستم کرسر رو منتقل می‌کنیم روی مدل‌های بومی خودمون، یعنی گراک کود،
و قرار روی اون کلاسترهای ابررایانه‌ای کلوسوس پردازش بشه.
درسته.
خب اگه بخوام اینجا کمی نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم، خیلی ها میگن هوش مصنوعی باید مثل برق یا اینترنت یه ابزار همگانی باشه. آیا این دیوارهای بسته و انحصار طلبی ها تو نهایت فقط به ضرر توسعه دهنده و کاربرای عادی تموم نمیشه؟ وقتی اوپن ای آی یک شبه دسترسی یه ابزار به این بزرگی رو قطع میکنه، یعنی کل زیرساخت اینترنت دست چند نفر خاصه.
دقیقاً زدی به هدف. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم قضیه اصلاً لجبازی دوتا میلیاردر نیست. مسئله استقلال زیرساختیه. وقتی شما به API یه شرکت دیگه وابسته هستی، یعنی شاهرگ کسب و کار دست اوناست.
و با یه دکمه میتونن خاموشت کنن.
بله. و مهاجرت از یه API به یه مدل دیگه اصلا مثل عوض کردن شرکت اینترنت خونگی نیست. این یه کابوس مهندسیه. کل کدهای شما، کرامپت ها، همه اینها بر اساس رفتار اون مدل قبلی تنظیم شده.
پس کرسر باید کل سیستمش رو شخم بزنه و از نو مهندسی کنه.
دقیقاً، حرکت ماسک برای بردن کرسر روی کلوسوس یه استراتژی فوق‌العاده گرون قیمت برای بقاست، برای اینکه دیگه کلید خاموش کردن کسب و کارش دست رقیبش نباشه.
خب، پس قانون جدید بازی اینه. هر شرکتی باید ابرایانه‌های غول‌پیکر خودش رو داشته باشه. اما این رقابت دیوانوار برای ساخت کلاسترهای بزرگتر ما رو به یه بن‌بست فیزیکی روی زمین میرسونه. انرژی.
بله، هیولاهای تشنه برق.
دقیقاً. این کلاسترها قد یه شهر کوچیک برق مصرف میکنن و ما روی زمین دیگه ظرفیت نداریم. و اینجاست که میرسیم به عجیب‌ترین بخش این بررسی موشکافانه. ناسا رسمان از طرحی حمایت کرده که طبق اون دیتا سنترهای عظیم هوش مصنوعی قرار تو مدار سفلی زمینی یا همون LAO مستقر بشن.
این در واقع یه واکنش به واقعیت تلخ محدودیت‌های فیزیکی زمینه. شبکه‌های برق ما دیگه توان ندارن، دارن زیر بار این کلاسترهای چند گیگاواتی کمر خم می‌کنن.
آخه ببینید، بیایید واقع‌بین باشیم. آیا ما واقعاً می‌خوایم سرورهای کامپیوتری رو بذاریم تو موشک و شلیک کنیم فضا فقط برای اینکه یه مدل زبانی بتونه برامون ایمیل بنویسه؟
راستش خیلی دیوانه‌وار به نظر میرسه.
خیلی شبیه فیلم‌های علمی تخیلی دهه 80 تا یه راهکار مهندسی. آخه هزینه پرتاب، نگهداری، اصلا چطور ممکنه؟
تو نگاه اول حق با شماست، خنده داره. ولی وقتی از زاویه ترمودینامیک بهش نگاه میکنیم به طرز عجیبی منطقیه. ببینید، ناسا فهمیده فضا بهترین محیط برای پردازش‌های سنگینه. این سرورها قراره تو مدار خورشیدآهنگ قرار بگیرن.
مدار خورشیدآهنگ؟ یعنی چی دقیقاً؟
یعنی ماهواره‌ها تو مداری میچرخند که همیشه تو معرض نور خورشیدن، 24 ساعته، بدون یک ثانیه قطعی. روی زمین هوا ابری میشه، شب میشه، ولی تو فضا دسترسی به انرژی خورشیدی 100% خالص و نامحدوده.
خیلی خوب، پس برقش رو از خورشید میگیرن. ولی مشکل حرارت چی میشه؟ ما روی زمین میلیون‌ها لیتر آب مصرف میکنیم تا سرورها رو خنک نگه داریم. تو فضای خلا که نه هوا هست نه آب، اینا ذوب نمیشن؟
این دقیقاً سوال اصلی مهندسا بود. جوابش تو فیزیک تابش حرارتی نهفته است. روی زمین ما گرما رو با همرفت دفع میکنیم. یعنی گرما رو میدیم به هوا یا آب. تو فضا این ممکن نیست. پس باید گرما رو تابش کنن.
تابش؟ یعنی چطوری؟
این دیتا سنترها پنل‌های خنک کننده عظیمی دارن که گرمای پردازنده ها رو مستقیم به شکل نور مادون قرمز به داخل سرمایه بی‌نهایت فضا شلیک میکنن.
عجب، گرما رو تبدیل به نور میکنن میفرستن تو خلا.
دقیقاً. و بعد نتایج پردازش ها رو با لیزرهای نوری و با سرعت نور به ایستگاه‌های زمینی میفرستن. این یعنی یه پارادایم محاسباتی با کربن صفر.
واقعا شگفت انگیزه. خیرنگرنده است. قولهای تکنولوژی برای پیدا کردن انرژی دارن به ستاره ها نگاه میکنن. اما میدونین چی خیلی تلخ و یه جورای خنده داره؟
چی؟
اینکه روی همین کره خاکی تو دستگاه‌هایی که هر روز تو جیبمونه شرکت‌ها دارن از سر و ته کار میزنن و حتی امنیت اولیه ما رو فدا میکنن تا چند دلار ارزون‌تر تموم بشه.
آه، داری به قضیه گرافن او اس اشاره میکنی.
دقیقاً. بیایید از فضا برگردیم به جیب شلوارامون و درباره سیستم عامل گرافن او اس صحبت کنیم. این سیستم عامل که همیشه دوژ مستحکم حریم خصوصی بوده، یه بیانیه خیلی تند داده و گفته از گوشی جدید گوگل یعنی پیکسل 11 پشتیبانی نخواهد کرد.
و این تو دنیای امنیت سایبری زلزله است. سالها گرافن او اس گوشی‌های پیکسل رو به خاطر سخت افزار امنشون به کاربرای حساس توصیه می‌کرد. اما حالا یه چیزی تو معماری پیکسل 11 تغییر کرده.
آره. طبق گزارش تکین مورنینگ، گوگل تو سکوت اومده افزونه‌های مجازی سازی سخت افزاری، همون چیزی که بهش میگن PKVM، رو از پردازنده تنسور خودش حذف کرده. چرا؟ فقط برای اینکه هزینه تولید هر گوشی رو پایین بیاره. خب شاید خیلی ها بپرسن این PKVM اصلاً چی هست و چرا مهمه؟ برای اینکه قضیه روشن بشه، فرض کنید شما یه گاوصندوق فوق پیشرفته خریدید تا اسناد محرمانتون رو توش بذارید. اما شرکت سازنده برای اینکه هزینه پست رو کم کنه، در فولادی و ضد سرقتش رو برداشته و جاش یه در چوبی نازک گذاشته.
چه تشبیه دقیقی؟
شما به ظاهر گاوصندوق دارید، اما قلبش تو خالی و آسیب پذیره.
کاملا درسته. ببینید، وقتی گوگل این مجازی سازی رو هضم میکنه، در واقع توانایی پردازنده برای ایجاد سندباکس های امن رو نابود میکنه. سندباکس تو سخت افزار مثل اتاقهای قرنطین توی بیمارستان عفونیه. اگه یه ویروس یا بدافزار وارد گوشی شما بشه، این PKVM اونو تو قرنطینه سخت افزاری حبس میکنه تا به بقیه گوشی دسترسی پیدا نکنه.
خب حالا که این اتاق قرنطینه حذف شده، چه اتفاقی میفته؟
بدون این قرنطینه، حافظه فیزیکی گوشی به شدت تو برابر حملات سطح کرنل بی‌دفاع میشه. ما داریم درباره حملات زیرو کلیک صحبت میکنیم.
یعنی بدون اینکه روی چیزی کلیک کنم؟
دقیقاً. هکرها برای نفوذ به گوشی شما حتی نیازی ندارن که شما روی یه لینک کلیک کنین. دریافت یه پیامک ساده کافیه تا کد مخرب مستقیم بره تو حافظه اصلی، چون دیگه اون دیوار فولادی نیست که جلوش رو بگیره. اینجاست که آدم میپرسه ما کجای این مسیر پیشرفت، مرز بین سوداوری و امنیت رو گم کردیم.
وحشتناکه. اما میدونید چی ترسناکتر از هک شدن گوشی های ماست؟ اینه که وقتی به لایه نرم افزار نگاه میکنیم، یعنی همون فونداسیون اینترنتی که این گوشی ها بهش وصلن، اوضاع خیلی متزلزل تره.
آره، رسیدیم به بخش آخر گزارش.
دقیقاً، زلزله تو زیرساخت وب. محققای امنیت سایبری 5 تا آسیب پذیری حیاتی با بالاترین درجه خطر، یعنی نمره 9.8/10 تو افزونه ها قالب های خیلی معروف وردپرس پیدا کردن. چیزایی مثل WPMU Dev، Translate Press و قالب آوادا.
و ببین، اینا افزونه های ناشناخته و کوچیک نیستن. اینا ستون فقرات میلیون ها وبسایت تجاری و فروشگاه آنلاین تو سراسر دنیا.
درسته، و اینجاست که من باید ازت بخوام این مفاهیم رو برامون بشکافی. من تو گزارش میخونم که این یه آسیب پذیری زیرو دی یا روز صفره که به مهاجمان اجازه میده از طریق دستکاری تو API های REST به اصطلاح RCE انجام بدن. خب این کلمات تخصصی تو دنیای واقعی یعنی چی؟ یه هکر چطوری سایت رو نابود میکنه؟
خب بیایید این کلمات قلم به سلم برا بذاریم کنار. یه وبسایت رو مثل یه رستوران بزرگ در نظر بگیرید. تو این رستوران اون API REST در واقع مثل پنجره سفارش از تو ماشین یا همون درایو ترو کار میکنه. مشتری بیرون وای میسته و خواستش رو میده به سیستم.
آها.
حالا کاری که این آسیب پذیری انجام میده چیه؟ این RCE یا اجرای کد از راه دور به هکر اجازه میده به جای اینکه یه سفارش معمولی بده، یه دستورالعمل پخت سمی و مخرب رو از اون پنجره بندازه تو آشپزخونه و سیستم رو مجبور کنه که سریعا اونو بپزه و اجرا کنه.
صبر کن، یعنی بدون اینکه حتی هویتی داشته باشه یا رمزی وارد کنه، یعنی مدیریت رو کلن دور میزنه.
کاملا دور میزنه. هکر نه یوزرنیم میخواد نه پسورد. از همون بیرون کنترل آشپزخونه یا همون سرور رو میگیره. میتونه اطلاعات مشتریا رو بدزده، سایت رو پاک کنه یا سایت رو تبدیل کنه به یه زامبی برای حمله به بقیه.
وای.
و وحشتناکترش اینه که طبق گزارش باتنت های خودکار از همین الان شروع کردن به اسکن کردن کل اینترنت. مثل ربات هایی که دارن تو شهر میچرخن و دستگیره در همه رستوران ها رو میکشن تا ببینن کدوم یکی باز مونده.
وقتی به این موضوع فکر میکنم، یه تضاد دیوانه کننده تو ذهنم شکل میگیره. ما داریم سیستم های هوش مصنوعی میسازیم با میلیاردها پارامتر که میتونن کد های پیچیده بنویسن و تو امتحان وکالت قبول بشن، اما از اون طرف فونداسیون اینترنتی که اینا روش سوار میشن، همین وبسایت های روزمره ما، اونقدر شکننده است که با یه دستکاری توی پنجره ارتباطی کل سرور تسلیم میشه.
این دقیقاً پارادوکس عصر ماست. پیشرفته ترین تکنولوژی های تاریخ رو روی پایه های از جنس شیشه بنا کردیم. به جای مقاوم سازی پایه، فقط داریم طبقات جدید به این ساختمون اضافه میکنیم.
راستش وقتی به مسیری که امروز تو این بررسی موشکافانه طی کردیم نگاه میکنم، انگار توی رولر کوستر بودیم. از یه طرف راکستار رو داریم که داره با چنگ و دندون از هنر دست انسان دفاع میکنه. تو مقابلش صنعت موسیقی رو میبینیم که درگیر دادگاه‌های میلیارد دلاری با هوش مصنوعی تا هویتش سرقت نشه.
آها.
بعدش رسیدیم به نبرد شرکتی روی API ها که باعث میشه شرکت‌ها سروراشون رو شلیک کنن تو مدار زمین. و در نهایت ناباوری برگشتیم رو زمین و دیدیم که امنیت سخت افزاری گوشیامون به خاطر چند دلار فدا میشه و زیر ساخت وبم که کلن بیدفاعه.
دقیقاً. و همه اینا ما رو با یه سوال خیلی عمیق و چالش برانگیز روبرو میکنه. یه سوالی که شاید مهمترین دستاورد ذهنی صحبت امروزمون باشه.
چه سوالی؟
ببین، ما دیدیم که چطور غول‌های نرم‌افزاری نمیتونن امنیت یه افزونه ساده وردپرس رو روی زمین تأمین کنن. دیدیم که چطور یه شرکت به خاطر چند دلار هزینه امنیت حیاتی گوشی موبایل رو زیر پا میذاره. سوال بی‌رحمانه اینه، اگه ما روی همین کره خاکی تو محیطی که 100% کنترل فیزیکی روش داریم از تأمین امنیت نرم‌افزار و سخت‌افزارامون عاجزیم، چطور می‌خوایم امنیت اون کلاسترای عظیم هوش مصنوعی رو تو مدار زمین تضمین کنیم؟
عجب سوالی.
آره، اونم جایی که اگه هک بشن یا نقصی پیدا کنن، دسترسی فیزیکی برای تعمیر یا ریبوت کردنشون عملا غیر ممکنه. اگه یه باتنت مخرب بتونه کنترل یکی از این دیتا سنترهای مداری رو به دست بگیره، اون وقت چه فاجعه‌ای منتظر بشریته؟
تال ما چقدر در هم تنیده و شکننده است. ما فکر میکنیم تکنولوژی خیلی بی نقصه، ولی داریم پنت‌هاوس های مجلل برای هوش مصنوعی میسازیم روی فونداسیونی که هر لحظه ممکنه فرو بریزه. از شما که تا انتهای این بررسی موشاکافانه با ما همراه بودیم، صمیمانه سپاسگزاریم. این مفاهیم رو تو ذهن داشته باشید و تا نگاه عمیق بعدی ما به دنیای دیجیتال اطرافتون، از گوشی تو دستتون تا سایت هایی که میبینید، با دقت و تردید بیشتری نگاه کنید. خدا نگهدار.